بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر ذبح در منا ممکن نبود یا عسر و حرج داشت، وضعیت قربانی چگونه است؟ عرض شد که سه نظر ممکن است از کلمات فقها استفاده بشود. نظر اول این بود که اگر ذبح در منا ممکن نشود، الاقرب فالاقرب و وادی محصر چون نزدیکترین مکان به مناست، لذا ذبح مجزی است. صاحب تفصیل و شریعه توضیحی برای اقامه دلیل بر این مدعا داشتند که قسمتی از مطالب ایشون جلسه قبل اشاره شد. ایشون فرمودند ذبح و کونه فی منا به نحو تعدد مطلوب است. این یک مطلب. مطلب بعد فرمودند این که ادعا شده است اگر ذبح در منا ممکن نشد، دیگه فرقی نمی کنه زمین نزدیک به منا یا زمین دورتر یا وطن حاجی مثلا. فرمودن نه، به خاطر دو نکته رعایت الاقرب و فالاقرب لازمه. نکته اول فرمودن احتمال میدیم رعایت الاقرب و فالاقرب به منا لازم باشه. بعد مثالی هم زدند، منا مثل نذر صلات در مسجد کوفه نیست که اگر در مسجد کوفه متعذر شد زمین اقرب به او معنا نداشته باشه. بعد اینجا اضافه کردند، فرمودن بالاخره دوران امر بین تعیین و تخییره و در دوران هم بین تعیین و تغییر احوت اینه که بگوییم امتثال ذبح باید در زمین اقرب الی المنا باشه. نکته دومی که امروز در ادامه مطلبشون اشاره میکنند، میفرمایند ظاهر این است که ذبح و قربانی که تشریع شده به صورت اجتماع فی مکان واحد تشریع شده است، این قربانی که تعبیر قرآن اینه من شعائر الله هست، عنوان شعیره و شعائر معمولا بر اعمال عبادی اجتماعی صدق میکنه، مثل نماز جماعت. لذا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جنبه اجتماعی بودن این واجب در نظر گرفته شده که شده شعیره و شعار. خب بنابراین خود این اجتماع که همه مردم یک جا جمع بشن، هزاران نفر، ده ها هزار نفر ذبح کنند، گوسفند و گاو و شتر رو، خود این شعیره یک پیام داره و اون پیامش این است که اسلام اینقدر نفوذ در دل مردم داره که مردم یک جا به هیئت اجتماع میان این عمل ذبح رو با هم انجام میدن. لذا با توجه به این نکته ایشون میفرماین در صورت تشدد ذبح و تفرق دیگه این شعار این حکایتگری رو نداره. پس بنابراین به ضمیم کردن این دو نکته ایشون میفرماین اجتماع در ذبح در منا لازمه، اگه منا نشد زمین نزدیکتر به منا مردم برن اجتماع کنن و قربانیشون رو انجام بدن. لذا به صورت تفرق هر کسی در یه زمینی در وطنش نایب بگیره قربانی کنه مجزی نخواهد بود. عرض میکنیم که در مجموع مطالب این محقق به نظر ما اشکالات قابل توجهی وجود داره، اما ادعای اولشون این بود که فرمودند ذبح نسبت به زمان و مکان به نحو تعدد مطلوب است. اینجا هیچ دلیلی بر این معنا اقامه نمی کنند، میگن کما تقدمه، ما در گذشته این مطلب رو بررسی کردیم، آنچه در گذشته ایشون بررسی کرده اند تعدد مطلوب رو راجع به زمان ذبح ایشون توضیح دادند. فرمودند زمان که روز نحر است و روز عید قربان است به نحو تعدد مطلوب اخذ شده، شاهدش هم روایاته. لذا اگر کسی روز عید قربان ذبح نکرد قربانی ساقط نیست، ایام تشریق ذبح کنه، ایام تشریق نتونست یا انجام نداد تا آخر ذلحجه این کار رو انجام بده، ذلحجه امسال نشد نایب بگیره سال آینده ذبح رو انجام بده. خب این روایات به وضوح دلالت میکنه که قربانی نسبت به زمان تعدد مطلوب داره، اما سوالمون از این محقق اینه نسبت به مکان هم شما ادعا میکنید قربانی و مکان ذبح به نحو تعدد مطلوب است، این به چه دلیل؟ شما اینو که مطرح نکردید، اقامه دلیل بر این معنا نکردید، روایات متضافره میگه قربانی باید در منا باشه، قرینه شما بر این که مکان قربانی و خود قربانی به نحو تعدد مطلوب است از کجا؟ ایشون دلیلی بر این معنا اقامه نکردند. این اشکال در مطلب اولشون. مطلب بعدی، ایشون باز یک ادعا مطرح کردند، فرمودند در ذبح در منا وقتی میسر نشد الاقرب و فالاقرب ممکنه اینجا رعایتش لازم باشه، و بعد فرمودن این ذبح در منا مثل نماز در مسجد کوفه نیست که اگه متعذر شد دیگه الاقرب و فالاقرب رعایتش لازم نباشه. عرضمون به ایشون اینه، خب اینم ادعای بلا دلیله. از کجا اگه نذر کرد تو مسجد کوفه نماز بخونه نتونست، تعدد مطلوب نیست، دیگه نمیخواد کنار مسجد کوفه نماز بخونه چون وحدت مطلوبه، نماز در مسجد کوفه وحدت مطلوبه، اما قربانی در منا مثل این نیست، وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوب است. خب به چه دلیل؟ دلیل شما بر این معنا چیه؟ مدعی میتونه ادعا کنه دقیقاً ذبح در منا همانند نماز در مسجد کوفه است، چنانچه اونجا رعایت الاقرب لازم نیست اینجا هم رعایت الاقرب لازم نیست. بر این معنا هم شما ادعایی داشتید، ولی بر این معنا و بر این ادعا دلیلی اقامه نکردید. اما مطلب بعدی، فرمودید قربانی و ذبح باید در حال اجتماع باشه، تا وقتی همه با هم ذبح میکنن عظمت تسلیم در برابر حق، خضوع مردم در رابطه با قوانین اسلام روشن بشه. خب اینم ادعای سوم بلا دلیله. به چه دلیل شما ادعا میکنید قربانی تشریع شده است که در مکان واحد باشه تا به هیئت اجتماع باشه و تعبد مردم در برابر قوانین ذات مقدس حق روشن بشه؟ خب مگه زمان نداریم که در زمان قربانی، خودتونم گفتید از ذره حکم وضعی میتونه روز عید قربانی کنه، میتونه ایام تشریق باشه، میتونه تا آخر ذلحجه باشه. ازف الی ذلک، کدام آیه و روایت دلالت میکنه که قربانی در یه مکان تشریع شده است به علت این که مردم هیئت اجتماع رو نشون بدن و همه با هم این عمل رو انجام بدن تا تعبدشون رو در مقابل دستورات الهی نشون بدن؟ خب مگه سایر اعمال حج این اجتماع رو نشون نمیده که لازم قربانی نشون بده؟ مگه طواف اینجوری نیست؟ مگه همه این مردم یک جا در مشعر الحرام نیستن؟ مگه همه اینها عصر روز نهم وقوف در عرفات ندارن و این هیئت اجتماع رو نشون نمیده؟ لازم حتما قربانی به هیئت اجتماع باشه تا این عظمت تعبد مردم رو در مقابل دستورات دینی نشون بده؟ خب با این که در روایات علت دیگری برای وجوب قربانی و لزوم قربانی ذکر میشه، در بعضی از روایات داریم انما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم. همانا خداوند عید قربان رو تشریع کرد، قربانی رو در روز عید قربان تشریع کرد تا خداوند مساکین و فقرا و تهیدستان رو به غذا، به گوشت برسونه، از این گوشت بتونن فقرا استفاده کنن. ما که در روایتی ندیدیم تعلیل شده باشه قربانی همه با هم انجام بدن تا این هیئت اجتماع تعبد مردم رو در برابر دستورات الهی نشان بدهد. آخرین نقدی که به کلام این محقق داریم این است، ایشون فرمودند دوران امر بین تعیین و تخییر است. حالا که ذبح در منا ممکن نیست، نمیدونیم آیا در زمین نزدیک به منا ذبح کنیم. مذابح فعلی در زمان ایشون که وادی محصره، یا در وطن ذبح کنیم. خب اگر در زمین نزدیک به منا ذبح کنیم یقینا وظیفه را انجام دادیم، ولی اگر در وطن ذبح کنیم معلوم نیست وظیفه را انجام داده باشیم. احتیاط یقتضی که حتما در زمین نزدیک به منا قربانی کنیم. عرض ما این است که چنانچه بررسی خواهیم کرد و دیروزم اشاره کردیم، سه نظر مختلف اینجا هست. باید ببینیم آیا احتیاط و جمع بین این انظار ممکنه یا ممکن نیست. یک نظر اینه که ذبح اگه در منا ممکن نشد در هر سرزمینی دلش خواست ذبح کنه. یک نظر اینه که در وادی محصر باشه. مثلا دلیلی داریم ذبح باید در وادی محصر باشه. یک نظر میگه اگه در منا نشد در مطلق حرم باشه، در مکه باشه. خب حالا میخوایم احتیاط کنیم، آیا احتیاط کردن و جمع بین همه اقوال با این است که ما در وادی محصر ذبح کنیم که زمین نزدیکتر به مناست؟ خب اون کسی که میگه در مکه ذبح کنید، قول او چجوری رعایت بشه؟ لذا احتیاطی هم که ایشون اینجا فرمودند به این شیوه قابل قبول نمی باشه. از این توضیحات ضعف کلام احد الاعلام از مکتب قم حفظه الله در کتاب فقه الحجشون جلد چارم صفحه 212 هم روشن می شود. ایشون می فرماین عرف رعایت الاقرب فالاقرب رب منا مناسبتر میدانه برای حفظ غرض شارع از امر به قربانی در منا. ایشون میگه شارع گفته در منا قربانی کن، اگه ما در منا ممکن نشد در زمین نزدیک به منا قربانی کنیم. عرف میگه این اقرب به غرض شارعه تا بری در شهرستان خودت قربانی کنی، در راه دور قربانی کنی. ولااقل ایشون میفرماین انتخاب مکان اقرب مطابق با احتیاط است. خب عرض ما اینه، اولا این که عرف الاقرب رو به غرض شارع نزدیکتر میدونه در صورتی است که خود شارع بدل اضطراری برای منا تعیین نکرده باشه، که حالا بعداً به توضیحش میرسیم. اگه خود شارع فرض کنید وادی محصر رو بدل اضطراری برای منا قرار داده باشه، نوبت به این استدلال نمیرسه که عرف میگه زمین نزدیکتر به غرض شارع نزدیکتر است. نه خیر، خود شارع مشخص کرده چیکار کنیم. هذا اولا. ثانیا اینم که ایشون ادعا کردن مثل صاحب تفصیل الشریعه در زمین نزدیکتر به منا ذبح کنیم مطابق با احتیاط است، این معلوم نیست. یه قولی نه، اگه در منا نشد در مکه ذبح کنید، نه وادی محصر، نه اون زمین نزدیک به منا. لذا باز این کلام ایشون هم که ذبح در اقرب به منا به احتیاط نزدیکتره، این هم قابل پذیرش نخواهد بود. خب این نظر اول تا اینجا که الاقرب و فالاقرب به منا باید ملاحظه بشه. ما دیدیم در بررسی دلیل محکمی برای این که در ذبح باید اقرب به منا رو ملاحظه کرد وجود ندار. نظریه دوم که جمعی از فقها قائلند این است که اگر ذبح در منا میسر نشد باید ذبح در وادی محصر باشه، و به عبارت اخرى ادعا می شود نص خاص داریم که وادی محصر شرعاً در حکم مناست، و به عبارت ثالث خود شارع وادی محصر رو بدل اضطراری منا قرار داده است. خب دلیل بر این معنا موثقه سماع است که ما در گذشته علاما به بالی در بحث وقوف در مشعر ما این موثقه رو به تفصیل مطرح کردیم، سندش هم اشاره کردیم، دلالتش هم تبیین کردیم. محل مورد استدلال در ما نحن فی فراز اول موثقه سماع است. ان سماعة ابن مهران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس به منا و ضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الی وادی محسر. در این روایت سماعه راجع به مواقف ثلاثه منا، مشعر و عرفات از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. سوالش اینه، سوال اولش که فعلا محل استدلال است، این است که سماعه میگه اذا کثر الناس به منا و ضاقت علیهم کیف یصنعون، اگر حجاج زیاد بودند منا جاشون نشد، منا تنگ بود، حجاج چه کنند؟ امام فرمودند یرتفعون الی وادی محسر، بالا برند به طرف وادی محسر. مستدل میگه توقف در منا برای انجام مناسک مناست. از جمله مناسک منا ذبح و قربانی است که باید در منا باشه. خب این روایت میگه در صورت تعذر و تعثر اعمال در منا، ولو به خاطر این که گنجایش همه این مردم رو نداره، برن وادی محسر، یعنی در وادی محسر وظایفشون انجام بدن، وظایفی که اونجا ممکنه انجام بشه. و با توضیح بیشتر سوال سائل در خصوص مبیت نیست، بیتوته در منا نیست. سائل میگه اذا ضاقت علیهم، وقتی منا کوچک بود، گنجایش این مردم رو نداشت، خب برم به طرف وادی محسن. امام علیه السلام ترک استفسال کردن، نفرمودند برن به وادی محسر برای مبیت، بلکه اطلاق کلام میگه برن به وادی محسر وظایفی که میشه اونجا انجام بدن، بیتوته رو اونجا داشته باشن، قربانی رو اونجا داشته باشن. البته رمی که از اعمال مناست مکان خاصی داره، استوانه هاست جای خاصی داره، اونا نمیشه در وادی محسر انجام بشه، ولی اطلاق جواب امام یقتضی که امام میخوان بفرماین برن به سمت وادی محسر برای اینکه اعمال منا رو در اون وادی محسر انجام بدهند. این قولت کما قیل، یکی از فقهای مکتب قوم به این استدلال اشکال میکنند. ایشون میگویند این روایت اختصاص داره به بیتوته، حمل ذبح بر بیتوته یه نوع قیاس و استحسانه. روایت ظاهرش اینه اگه مردم برا بیتوته در منا جاشون نشد، برن وادی محسر بیتوته کنن. این که شما میگید در وادی محسرم ذبح کنن، این یه نوع قیاسه. عرض ما این است که چنانچه محققین این گروه دوم میگویند، شما از کجا اثبات میکنید که روایت اختصاص داره به بیتوته در منا؟ نه در سؤال سائل این نکته وارد شده، و مهمتر از او در پاسخ امام هم این نکته وارد نشده است. راوی سوال میکنه، میگه ظرفیت منا کوچکه، پذیرش همه حجاج رو نداره. امام میفرمایند برن وادی محصر، یعنی وادی محصر تنزیل شده منزلت المنا. در چی تنزیل شده منزله منا؟ در بیتوته؟ روایت که نمیگه در خصوص بیتوته، روایت اطلاق داره، میگه وادی محصر مثل مناست، برن از منا به سمت وادی محصر. لذا تنزیل با توجه به این که قرینه خاصی بر حکم خاص نداریم، تنزیل عمومیت داره. لذا اون وظائف و احکامی که در منا هست و میتونه به وادی محصر منتقل بشه، طبق این موثقه سماعه به وادی محصر منتقل شده. لذا ذبح در وادی محصر مجزی خواهد بود. البته روایت میگه اذا ضاق الناس، اگر اذا کسر الناس و ضاقت علیهم منا، منا کوچک بود یعنی نتونستن در منا بمانند، از این جهت دیگه فرقی نداره چه نتونستن بمانند چه متمکن نشد در منا فعلی رو انجام بدن. لذا اگر ظالمی مجبور کرد جمعی رو که در منا بیتوته نکنن، میتونن برن وادی محصر بیتوته کنن، فرقی نمی کنه ضاقت علیه منا یا نه یه ظالمی اونا رو مجبور کنه که در منا نمانند. اینجا هم وقتی متمکن نیستند از ذبح در منا، این وظیفه منتقل می شود به وادی محصر. اینم نظریه دوم. اجازه بدید نظریه سوم رو هم جلسه بعد اشاره کنیم، توضیح بدیم و بعد جمع‌بندی داشته باشیم و نظر خودمون رو عرض بکنیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل.